عدالت خانه و ویرانگرانش. درود بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اقصی نقاط جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیل سلیمانی هستم و به همراه دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیلاندری این پادکست رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. طبق روال برنامه های قبل ادامه میدیم با کتاب های پنج جلدی عدالت خانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مساقی. جلد دوم، آغاز دهه دوم انقلاب تا امروز. فصل دهم، قاضی صلواتی. گودرزی تا چند سال قبل راننده نماینده مردم فساد در مجلس سوم شورای اسلامی بود. او همچنین چند سال به عنوان کارپرداز سید عباس موسوی، یکی از معاونان وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن فعالیت کرده و پس از آن با همدستی برخی قضات فاسد دستگاه قضایی و بازگیری توانست سهام کارگران گروه صنعتی معدن امیر را تصاحب نموده و خود مالک این مجموعه شود. گودرزی که در دهه های 60 و 70 در زیرزمین خانه‌ای حوالی میدان امام حسین تهران زندگی می کرده، از قبل معاملات غیرقانونی امروز در بهترین نقاط انگلیس دارای خانه های چند هزار متری است. ولخرجی های گودرزی بی دلیل نیست. بنابرای گزارش های انتشار یافته، وی با همکاری قاضی صلواتی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در بوهبوهه اعتراضات مردم به نتیجه کودتای انتخاباتی با ترتیب دادن یک معامله سوری و قولنامه جعلی کارخانه مس متعلق به یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی را در شهر بابک به ارزش 150 میلیارد تومان تصاحب نمود و پس از آن نیز وی را بازداشت کرد و مانع از پیگیری این کلاهبرداری توسط او شد. در پرونده دیگری، ابوالقاسم صلواتی برای رفع ممنوع الخروجی یک عضو دیگر ارشد حزب کارگزاران سازندگی، خواهان تصاحب باغ متعلق به وی در کرج بود که این درخواست مورد توافق آن زندانی سیاسی سابق واقع نشده است. اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. عمرضا گودرزی با تشکیل حلقه‌ای که قاضی صلواتی و چند تن از سران امنیتی و انتظامی هم در آن حضور دارند، اقدام به ایجاد رعب و وحشت و فشار و تهدید برای مخالفان خود نموده است. در یک نمونه، وی با کمک یکی از مسئولان شنود نیروی انتظامی به شنود برخی از تلفن‌های افراد سرشناس پرداخته و با شناسایی نقاط ضعف آنها و با ارائه نوار شنود مکالمات خودشان از آنها اقدام به اخاذی و باجگیری نیز نموده است. در پرونده دیگری، عمرضا گودرزی با ایجاد ارعاب و تهدید و همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی، مجید احمدی، یکی از معدنداران بزرگ کشور را که در کانادا زندگی می کند، مجبور کرد سهام کارخانجات و معادن خود در ایران را به وی واگذار کند. مجید احمدی پس از این اقدامات فراقانونی به دلیل فشارهای وارده ناشی از خارج شدن اموال از اختیارش دچار حمله قلبی گردید. بولتن محرمانه یکی از دستگاه‌های امنیتی کشور اخیراً فاش ساخته که قاضی صلواتی دو نفر به نام‌های احمدرضا گودرزی و منصوری را برای دریافت حق حساب و رشوه به بهاره زنجانی، خواهر بابک زنجانی، معرفی کرده است. دبیر دریابیگی واسطه مالی صلواتی با متهمین است. وی از متهمانی که در شعبه صلواتی دارد مبالغ هنگفتی را مطالبه می کند تا در حکمشان تعدیل صورت گیرد. وی در پرونده سیامک پورزند وکیل تسخیری وی بود و در اعترافات تلویزیونی رسانه‌ای پورزند را همراهی می‌کرد تا سناریوی نظام اسلامی تمام و کمال اجرا شود. در جلسه خبرنگاران با سیامک پورزند از دبیر دریابیگی وکیل مدافع وی سوال شد که آیا با توجه به تایید حکم آقای پورزند به حکم صادر اعتراض خواهد کرد؟ آقای دریابیگی اظهار داشت که از آنجا که وی وکیل تسخیریست، اعتراض به حکم باید توسط موکل وی تسلیم شود و افسود با توجه به اقرارهای وی، متاسفانه به نظر نمی رسد این کار تأثیر چندانی داشته باشد. من کماکان منتظر پیگیری درخواست عفو وی هستم. ماشاءالله احمدزاده یکی از دست پروردگان قاضی صلواتی، یکی از همراهان وی در فساد مالی است. وی که کارمند اجرای احکام شعبه ششم دادگاه انقلاب در سال 84 بود، طی 2 سال بر صندلی دادیاری اجرای احکام شعبه 6 تکیه زد. وقتی مسئولان قضایی متوجه گوش به فرمانی او شدند، در سال 88 به دادسرای شعبه اصل 49 نشانده شد و به موازات آن عهده‌دار شعبه 26 نیز شد. وی به درخواست اطلاعات سپاه حکم اعدام محمد علی طاهری را صادر کرد. گفته می شود او به مدد برخورداری از رانت اسلامی دانشجوی دکتراست و در دانشکده قضایی تدریس می کند. پیشتر این گونه مدارک به قاضی مرتضوی و حیدریفر داده شده بود. فصل 11 سید علیرضا آبایی. علیرضا آبایی در اردیبهشت 35 در دزفول در خانواده پر جمعیت به دنیا آمد. وی دارای 4 برادر و 1 خواهر به نامهای عنایت الله، اسدالله، محمد علی، احمد و بتول است. علیرضا آبایی پس از دستگیری برادرش احمد که 5 سال از او بزرگتر بود، در سال 50 با مسائل سیاسی آشنا شد. احمد در دادگاه نظامی به 3 سال حبس محکوم شد و به زندان اهواز منتقل شد. وی پس از آزادی از زندان در سال 54 با شرکت در کنکور سراسری در رشته مهندسی آب دانشگاه تهران پذیرفته شد، اما تحصیل را ناتمام گذاشت و در سال 56 به سوریه رفت و به همکاری با مصطفی چمران پرداخت. وی پس از پیروزی انقلاب به همراه چمران به ایران بازگشت و در دزفول و خوزستان قدرتی به هم زد. در سال 58 او ضمن تشکیل کمیته انقلاب اسلامی دزفول مسئولیت تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دزفول را به عهده گرفت و به فرماندهی این سپاه رسید. غلامعلی رشید که بعدها از فرماندهان اصلی سپاه پاسداران شد، فرماندهی عملیات سپاه دزفول را به عهده داشت. علیرضا آبایی از همان ابتدا به داستانی و دادگاه انقلاب اسلامی دزفول پیوست. وی به همراه علی اکبر ماهرخزاد، محمود مولوی و جواد میرفندرسکی که همگی سمت داستانی در جنوب کشور داشتند، فارغ التحصیل مدرسه عالی قضایی از پردیس قم هستند. آبایی سپس با استفاده از رانت اسلامی از دانشگاه تهران مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی گرفت. دزفول برخلاف دیگر شهرهای خوزستان به داشتن جو مذهبی و فالنجی معروف بود. در اولین روزهای پیروزی انقلاب، وقتی شکرالله پاکنژاد، یکی از خوشنامترین و معروفترین زندانیان سیاسی ایران که به خاطر نام بردن شاه از او در مصاحبه مطبوعاتیش و به خاطر دفاعیات محکمش در دادگاه نظامی چهره مشهوری به شمار می رفت، قصد دیدار از زادگاهش دزفول را داشت، این برادران آبایی بودند که با بسیج چماقداران تحت عنوان امت حزب الله مانع حضور او در شهر شدند. از پیشگامان سرکوب و اعدام فعالان سیاسی، علیرضا آبایی به همراه برادرش که فرماندهی کمیته و سپاه دزفول را داشت، نقش مهمی در سرکوب نیروهای سیاسی خوزستان بین سالهای 58 تا 60 داشت و از پیشتازان کشتار فعالان سیاسی در ایران محسوب می شود. برادران آبایی جزو پیشتازان سرکوب و کشتار و اعدام پس از فروپاشی نظام سلطنتی بودند. آنها این تجربه را در سالگرد پیروزی انقلاب و فروپاشی نظام سلطنتی به مردم اندیمش تحمیل کردند و پس از به گلوله بستن تظاهرات اعتراضی، جوانان بیکار و معترض به جان آمده را به جوخه اعدام سپردند. حتی عناصر حزب اللهی که به مردم اندیمش حمله ور می شدند، از دزفول و توسط برادران آبایی و سپاه پاسداران این شهر بسیج و به اندیمش اعزام می شدند. روز 25 اسفند 58 نیروهای سپاه پاسداران دزفول به فرماندهی غلامعلی رشید ضمن لشکرکشی به اندیمشک به تیراندازی به سمت مردم مبادرت کردند و در جریان سرکوب اعتراضات جوانان بیکار و اعضای کانون بیکاران اندیمشک، حجت الله خوشکفا نوجوان 13-14 ساله، علی بابادی، سفرعلی رزجو و شاهین دشکن که بوکسور بود هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدن. روزنامه اطلاعات دوشنبه 27 اسفند 58 از آن به عنوان راهپیمایی خونی یاد کرد و به نقل از محمد قرضی گزارش داد که این درگیری خوشبختانه کشته نداشته است و فقط 2 نفر بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند. اما در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران آمده است برابر اعلام سپاه پاسداران دسفور روز 25 اسفند 58 بین عده‌ای از مردم دسفور و مزدورانی که غیر مستقیم از عناصر ضد انقلاب از برونمرزی تقویت شدند و در ایستگاه راه آهن متحصن شده بودند و مانع ورود و خروج مسافرین و کارکنان راه آهن اندیمش شده بودند، درگیری روی داد که در اثر آن سپاه وارد عمل شد. ولی بر اثر حمله این مزدوران به سپاه اندیمش، سپاه ناچار با تیراندازی به مهاجمین پاسخ داد که در نتیجه 1 تن از مهاجمین کشته و 20 نفر از آنها و مردم مجروح گردیدند. روز سه‌شنبه 28 اسفند 58 روزنامه اطلاعات گزارش داد درگیری‌های چند روز گذشته اندیمش 2 کشته و حدود 100 زخمی به جای گذاشت. این درگیری‌ها به دنبال راهپیمایی و تحصن بیکاران این شهر روی داد و طی آن در 3 روز گذشته این درگیری‌ها به طور پراکنده در سطح شهر اندیمش وجود داشته است. همکنون پاسداران بر اوضاع شهر مسلط هستند و تاکنون 50 نفر از تظاهرکنندگان توسط سپاه پاسداران دستگیر شدند. صبح امروز بار دیگر دیپلمه‌های بیکار و دیگر بیکاران اندیمش که حدود 3000 نفر هستند در گوشه و کنار شهر دست به راهپیمایی و تحصن زدند و شعارهایی در مسیر راهپیمایی دادند. شهر اندیمش از 3 روز قبل به حال تعطیل در آمده و تا کنون هیچ یک از مسئولین امور در این زمینه اطلاعیه و یا بیانیه‌ای صادر نکردند. پس از آرام شدن اوضاع، آنها به دستگیری گسترده فعالان سیاسی و بیکاران شهر پرداختند. 3 مرداد 59 به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و با کیفرخواست هایی که آبایی تهیه دیده بود، حکم اعدام حسین شاکری، محمد رضا رستمی، هوشنگ رستمی و محمد رضا نامداری معروف به چرخی، کارگر دوچرخه ساز در محوطه زندان یونسکو به اجرا درآمد. شمس الدین رستمی برادر محمد رضا نیز در سال 60 در همان زندان اعدام شد. بنا به گفته شاهدان عینی، احمد عاصخ و محمود که همان موقع با هوشنگ رستمی و بقیه دستگیر شده و زیر اعدام بودند، خلف رضایی و نداف و آوایی و خود یوسفی حاکم شهر در زمان اعدام بچه ها حضور داشته و شعار می دهند. فریدون گرجی که پاسدار بود و برای خودشیرینی و ارتقای مقام از هیچ جنایتی فروگذار نمی کرد در جوخه اعدام این بچه ها بدون چفیه شرکت کرده بود. او بعد از اعدام به سلول بچه ها رفته و گفته بود من سر و صورتم را با چفیه نمی پوشانم چون برای امام ضد انقلاب ها را به حرکت رساندم. فریدون گرجی با نام اصلی علی اصغر گرجیزاده در اواخر جنگ در تیمای 67 به اسارت نیروهای عراقی درآمد و در سال 69 آزاد شد. وی به واسطه جنایاتی که مرتکب شده بود فرمانده حفاظت سپاه شد و همکنون فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدی است. مختار شلالوند که از دوستان نزدیک قربانیان بود در مورد اعدام تراژیک محمد رضا نامداری میگوید قتل دلخراش محمد رضا نامداری، همان محمد چرخی، یکی از تراژیک ترین قتل هایی است که در زندان یونسکو به وقوع پیوسته. به گفته شاهد عینی میمره، محمد رضا در طی مدت زندانش همه چیز را به شوخی برگزار می‌کرد و اساساً تصور اینکه مدتی طولانی در زندان بماند را نداشت. حتی صدور حکم دادگاه را در مورد خود جدی نمی‌گرفت. بارها به زندانیان گفته بود نمردیم و سیاسی هم شدیم. او هنوز نمی‌دانست در بهار آزادی چه سرنوشتی برایش تدارک دیدند. روز اجرای حکم اعدام قبل از همه نام هوشنگ رستمی خوانده می شود. هوشنگ دلاورانه بدون تزلزل با گفتن انا لله و انا الیه راجعون به استقبال جوخه مرگ می رود. محمد رضا در شک و ناباوری بود که پاسداران برای بردن وی به بند می آیند، اما کارگر 26 ساله حاضر نمی شود به محل اعدام برود. به گفته شاهدان عینی، سه تن از پاسداران نمی توانستند او را با خود ببرند. محمد رضا دستانش را به در و دستگیره ستونها قفل کرده بود و از جایش تکان نمی خورد. او فریاد برمی آورد: من کاری نکردم که اعدام شوم. فقط در تظاهرات شرکت داشتم. همه شرکت داشتم. من گناهی نکردم. فریادش همه زندان را در بر گرفته بود. دشخیمان مایوس از تلاش خود برای بردن وی به قتلگاه، تنابی دور گردن محمد رضا می اندازند و چند نفری شروع به کشیدن او می کنند. چیزی نمی گذرد که صدای قربانی در گلو خفه شده و هر لحظه ضعیف و ضعیفتر می شود تا عاقبت ساکت می شود. محمد رضا به زمین می افتد. دشخیمان کشان کشان پیکر نیمه جان وی را به مسلخ می بردند تا حکم او را اجرا کنند. در این هنگام از محمد رضا دیگر صدایی شنیده نمی شود و چشمان درشتش به آسمان خیره مانده بود. ظاهراً فقط تیر خلاص او باقی مانده بود. محمد مهدی بهداروند، یکی از پاسداران سپاه اندیمش که در حال حاضر از او به عنوان حجت الاسلام دکتر بهداروند یاد می شود، در توصیف چگونگی سرکوب کانون بیکاران اندیمش می نویسد: ساعت 10 صبح غلامعلی رشید فرمانده عملیات سپاه دسفول وارد حیات سپاه اندیمش شد. جوانی کوتاه قد، سیاه جرده که به محض ورود با عده‌ای از مسئولین سپاه و نیروهای مستقر خصوصا حسن مقدم که از انقلابیون قدیمی دسفولی بود به صحبت و مشورت پرداخت. دقایقی بعد در حالی که عده‌ای از بچه‌های عصبانی فریاد می‌زدند: چرا حمله نمی‌کنید؟ باید با تیراندازی کار را تمام کنیم. غلامعلی رشید محکم و قاطع فریاد زد: هر کس تیراندازی کند خودم او را با گلوله میزنم. احدی حق ندارد تیراندازی کند. 2 روز بعد بچه‌های شهر به کمک نیروهای سپاه به اداره آموزش و پرورش محل مرکزیت منافقین حمله کردند که ضمن تصرف آنجا بسیاری از افراد ضد انقلاب را دستگیر نمودند. آن روزها 2 حاکم شهر قاطع و شجاع در منطقه بودند که خیلی به حل مشکل شهر کمک نمودند. یکی حجت الاسلام سید صالح طاهری خرم‌آبادی و دیگری حجت الاسلام طباطبایی بود که به محض آوردن نیروهای ضد انقلاب به حیات سپاه سریع دستور شلاق را صادر می کرد و سپس آنها را به زندان می فرستاد. از شروع درگیری تا پایان آن تماماً در سپاه بودم و نمی توانستم به خانه امام بروم، زیرا هر یک از ما را که می گرفتند کارش تمام بود. روز سوم درگیری عروسی خواهرم خدیجه بود که من جرأت رفتن به خانه امام را نداشتم، زیرا بسیاری از افراد محله امام از اعضای منافقین و ضد انقلاب بودند که به خون من تشنه بودند. به هر حال پس از 1 هفته درگیری و دستگیری اعضای اصلی بحران و فرار باقی آنها، شهر به حالت آرامش قبلی خود بازگشت. مختار شلالوند در مورد سرنوشت بچه‌های تیم فوتبال نیرو که از دوستان محمد رضا رستمی بودند میگوید: پیشتر دوستان محمد رضا در تیم فوتبال نیرو بازی می‌کردند، تیمی که بعد از انقلاب 57 به تیم هواداران مجاهدین معروف شده بود. با اختناق زود هنگام و موج دستگیری و کشتار در سال 60 و سالهای بعد از آن، تعداد زیادی از بچه‌های تیم نیرو و سایر ورزشکاران شهر جوانیشان پرپر شد. از جمله عبدالرضا زنگویی، قدرت کایدی، جمال آرام، حمید آسخ، هوشنگ رستمی، آقا رضا ماکیانی، چنگیز شریفی، یارا احمدی، رضا قلاوند، هوشنگ حیدری، حسین صادقی، پینه باقری و غلامرضا زنگویی. علیرضا آبایی در سرکوب و کشتار دانشجویان در جریان انقلاب فرهنگی در اهواز هم نقش داشت. اهواز یکی از شهرهای دانشگاهی ایران بود که در تهاجم سپاه پاسداران و نیروهای حزب الله بهای گزافی پرداخت. صدها نفر دستگیر شدند، ده ها نفر مجروح و تعدادی کشته شدند. اهواز تنها شهری در ایران بود که در آن فعالان سیاسی دستگیر شده در ارتباط با انقلاب فرهنگی به جوخه اعدام سپرده شدند. مسعود دانیالی از فدایان و احمد مؤذن از سازمان پیکار در روز 12 اردیبهشت 59 به جوخه اعدام سپرده شدند. دکتر اسماعیل نریمیسا از فدایان و مهدی علوی شوشتری از سازمان پیکار در 6 تیر ماه همان سال و اسدالله خرمی و غلام صالحی هر دو از فدایان در بهمن ماه سال 60 اعدام شدند. حاکم بلا منازع دادستانی دسفول و زندان یونسکو. علیرضا آبایی به همراه غلام رضا خلف رضایی زاره، شمس‌الدین کاظمی، هردوانه، نعمت الله کفشیری، غلام حسین نداف، علی نادی خلف، غلام حسین بهزادی، عبدالعظیم توسلی، عبدالرضا سامی نژاد، رشیدیان، عبدالحسین دیجی، حبیب بلوایه و گندمی ارکان اصلی دستگاهی را تشکیل می‌دادند که مرتکب بزرگترین جنایات در استان خوزستان شدند. آبایی و خلف رضایی همچنین در زندان کارون اهواز و شهرهای مسجد سلیمان و شوش و شوشتر، اندیمش، هفت‌تپه، سوسنگرد و آبادان نیز فعال بودند. این عده در دهه خونین 60 مسئولیت اداره دستگاه قضایی و زندان یونسکو، یکی از اصلی‌ترین مراکز شکنجه و سرکوب در جنوب ایران و یکی از مخوف‌ترین زندان‌های کشور را به عهده داشتند. دستگاه جنایت از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی شکل گرفت و بعدها توسعه یافت و دامن گروه‌های سیاسی و مردم معترض و به جان آمده را گرفت. غالب افرادی که پس از انقلاب تحت عنوان وابستگان رژیم سابق به مرگ محکوم شدند، توسط یک تیم حدوداً 10 نفره از کمیته و سپاه دسپول که مقر آن در زندان یونسکو بود به جوخه اعدام سپرده شدند. احمد و علیرضا آبایی، خلف رضایی، غلامعلی رشید معروف به سردار رشید، جانشین فعلی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، پای ثابت اعدام ها بودند و تیر خلاص زندانیان توسط آنها زده می شد. محل زندان یونسکو در دوران شاه بنیادی بود که با همکاری ملل متحد و به منظور کمک به درمان و بهداشت کودکان در دسفول تأسیس شد. در سال پایانی دوران پهلوی این مرکز در اختیار اداره آموزش پرورش دسفول گذاشته شد و عاقبت به باشگاه فرهنگیان تبدیل شد و دوران طلایی امام که آمده بود کشور را آباد کند به زندان و شکنجهگاه و کشتارگاه انسانی مبدل شد و آبایی در سیاه‌ترین روزهای دهه 60 حکمران اصلی آنجا بود. در سالهای 60 تا 62 این زندان دارای یک بند عمومی با 8 اتاق و 12 سلول انفرادی و 2 اتاق کوچک با گنجایش 4 در 6 نفر بود. از سال 64 تا سال 67 تعداد سلول‌های انفرادی به 24 و تعداد اتاق‌های مجزا از بند از 2 به 4 رسید و 6 سلول قرنطینه و 4 بند جدید برای معتادان و 1 بند سیاسی برای زنان ایجاد شد. محمد رضا آشوق، یکی از اسیران زندان یونسکو، در مورد بخشی از جنایات صورت گرفته در این زندان که خود شاهد آن بود میگوید: پشت حیات خلوت این زندان محوطه پرتفتادهی وجود داشت که زندانیان خردسال را 2 یا 3 نفره در این محل اعدام میکردند. بچه هایی که در این محل اعدام شدند از جمله عبارتند از عبدالرضا زنگویی، حمید آسخ و و غلام رضا گلازاده. در این محوطه تعدادی درخت کهن و قطور وجود داشت. محکومان خردسال را به درخت می‌بستند و سپس با شقاوت تمام به آنها شلیک می‌کردند. ما بارها این صحنه فجیع را از سوراخ سلول دیده بودیم. درختان تنومند پر از شلیک گلوله‌ها سوراخ سوراخ خونین شده بود و تکه‌های از گوشت بدن انسان به درخت‌ها چسبیده بود. عاملان رژیم به قصد از بین بردن آثار جنایت خود تعدادی از این درختان را قطع کردند. عبدالرضا زنگویی 15 ساله، حمید آسخ 15 ساله و غلامرضا گلالزاده 16 ساله بودند. هاشم قلاوند در این زمینه می نویسد سال 60 هنگامی می خواستند یکی از بهترین همکلاسی هایم یعنی عبدالرضا زنگویی در چمن زندان یونسکو اعدام کنند و پنجره ها را باز کرده بودند تا همگی شاهد این صحنه باشیم، فریدون گورجی از جوخه اعدام جدا شد و جلوی پنجره آمد و کلاه از صورت خود پایین آورد و رو به زندانیان کرد و گفت من برای اسلام می کشم و ترسی برای پوشاندن صورت خودم ندارم. آشوق همچنین در مورد شکنجه در یونسکو می گوید در زندان یونسکو زندانی را برای مدت طولانی زیر آفتاب سوزان خوزستان نگه می داشتند. روزی دو تن از بچه ها را به نام های غلام رضا و محمد رضا که از هواداران چریک ها بودند تمام روز زیر آفتاب 50 درجه نگه داشتند. وقتی آنها را به سلول برگرداندند مشکل می شد آنها را شناخت. صورتهایشان سوخته بود، لبهایشان شکافته بود و قیافهشان کاملاً تغییر کرده بود. در زیر زمین زندان یونسکو، انواع شکنجه ها به منظور درهم شکستن روحیه و مقاومت زندانیان به کار گرفته می شد. ضرب حتی الموت، یعنی زدن زندانی تا حد مرگ نیز از جمله این شکنجه ها بود. کریم ماکیانی از کسانی بود، که تحت این شکنجه ددمنشانه قرار گرفت. به گفته شاهدان عینی مدتی کوتاه پس از 12 اردیبهشت 61 آوایی و خلف رضایی حداقل 17 تن از مسئولین مجاهدین و گروه‌های چپ در زندان کارون را به اتهام تشکیلات زندان تیرباران کردند. آوایی و خلف رضایی در سال 60 تعداد زیادی از هموطنان عرب را از نقاط جنوبی خوزستان به زندان یونسکو آورده و به اتهام تجزیه طلبی و قاچاق اسلحه بعد از شکنجه های بسیار اعدام کرد. محسن عراکی، محمد حسین احمدی شاهرودی و یوسفی که هر سه عراقی بودند حکام شهر خوزستان را در دهه 60 تشکیل می دادند. و روابط نزدیکی با علیرضا آوایی داشتند. علیرضا آوایی در سال 62 به همراه تیم جنایتکاری که داشت به عنوان دادستان کردستان معرفی شد و تا سال 65 در آنجا به جنایت مشغول بود. ارتباط با قصاب تهران. علیرضا آوایی در سیاه ترین روزهای سال 60 ارتباط نزدیکی هم با لاجوردی قصاب تهران داشت. و هر چندی از اوین بازدید می کرد. او هنگام زجکش کردن داریوش سلحشور در 8 آذر 60 در اوین حضور داشت. داریوش جوان 19 ساله برخلاف انتظار جانیان در دادگاهی که خبرنگاران خارجی نیز حضور داشتند، ضمن روشنگری در مورد جنایت صورت گرفته در اوین به دفاع سیاسی و ایدئولوژیک دست زد و لاجوردی به زندانیان وعده داد او را زجکش خواهد کرد. زبان از توصیف بیرحمی آوایی در دهه 60 قاصر است. او و خلف رضایی تلاش زیادی به خرج دادند تا بلکه با انتقال شکرالله پاک نژاد به دسفول او را در این شهر در ملأ عام اعدام کنند تا ضمن انتقام و کینه کشی از نیروهای سیاسی در سطح استان زهره چشمی بگیرند. اما لاجوردی به خاطر ترس از فرار وی در راه انتقال به دسفول و مشکلات امنیتی پیشبینی نشده با پیشنهاد آنها مخالفت کرد. وی را که یکی از چهره‌های درخشان چپ ایران بود در اوین به جوخه اعدام سپردند. احتمالاً حضور آوایی در اوین در آذر ماه 60 به منظور تلاش برای تحویل شکرالله پاک نژاد بوده است. تجاوز به زندانیان سیاسی زن. شهین، نسرین و هوشنگ حیدری هر سه خواهر و برادر بودند که توسط آوایی به جوخه اعدام سپرده شدند. موسی حاتمیان، یکی از زندانیان سیاسی زندان یونسکو، در مورد شهین و نسرین حیدری میگوید: غلامرضا که بچه‌های چپ دزفول و اقوام شکرالله پاک نژاد بود، در تابستان 61 یکی دو ماهی با من هم سلول بود. او مدتی در زندان باغ سعادتی به سر برده بود. باغ سعادتی یکی از ویلاهای مصادره شده در حوالی دزفول بود که به عنوان زندان از آن استفاده می‌کردند. وی گفت که در کنار سلول شهین حیدری زندانی بوده و شبها صدای فریادهای شهین را از سلول کناری می‌شنیده. او توضیح داد که شبها چند نفری به سلول شهین می‌ریختند و او را رذیلانه آزار می‌دادند و این کار را انقدر تکرار کردند که شهین دچار اختلال روحی شده بود. وقتی نسرین حیدری نوجوان را هم اعدام کردند، غلامرضا می گفت که همین کار رذیلانه را با نسرین هم می کردند و تنها دلیلی که او را اعدام کردند همین بود که این موضوع افشا نشود. غلامرضا می گفت که اعدام پروین هم فقط به این دلیل بوده است، ولی او اتهام خاصی نداشته است. پروین از بچه‌های چریک‌های فدایی در دزفول بود و هرچه خانواده‌اش تلاش کردند که قبل از خاک سپاری پزشک قانونی او را برای یک موضوع چک و معاینه کند نگذاشتند. موارد دیگری هم در زندان باغ سعادتی دزفول مطلع شدم که فعلا در می گذرم، ولی تمام این تجاوزات رذیلانه به دستور یا با شرکت مستقیم خلف رضایی و آوایی و نداف بود. از تجاوز رذیلانه به دیگر دختران و زنان زندانی در باغ سعادتی و زندان دزفول نیز اطلاع دقیق دارم، اما به دلیل آنکه آنها آزاد شده و در ایران زندگی می کنند از بیان نام آنها معذورم. مادر دولت که فرزندش حمزه شلالوند در کشتار 67 اعدام شد تعریف می کرد هنگامی که جنازه نسرین حیدری را شستشو می داد متوجه شده بود که وی مورد تجاوز قرار گرفته است. از عاملان کشتار 67 در خوزستان، محمد حسین احمدی شاهرودی حاکم شهر خوزستان در سال 67 می گوید وی از طریق علیرضا آوایی در جریان حکم خمینی برای کشتار زندانیان قرار گرفته است. او می گوید ما در همان سال 67، تاریخ دقیق آن را نمی دانم، نیمه شبی بود که مدیر کل اطلاعات و دادستانی وقت آقای علیرضا آبایی آمدند و به من نامه ای را دادند که در آن نامه حکمی از امام بود مبنی بر برخورد با منافقین. متن نامه این بود آنهایی که پافشاری سر موضع دارند محکوم به اعدام هستند که تشخیص آن به عهده رأی اکثریت هیئت 3 نفره یعنی دادستان، حاکم شهر و مدیر کل اطلاعات است. احمدی شاهرودی با آنکه خود در صدور احکام کشتار زندانیان در تابستان 67 مشارکت داشت، اما نسبت به خشونت و وحشیگری آبایی و مسئول اطلاعات خوزستان بیمناک شده و جهت گلایه به حضور آیت الله منتظری میرسد. برای شناخت میزان شقاوت و بیرحمی آبایی کافی است به نامه حجت الاسلام احمدی شاهرودی حاکم شهر جنایتکار زندان دزفول به خمینی توجه کنیم. متن این نامه که به تاریخ 23 مرداد ماه 67 و در بوهبوهه کشتار نوشته شده چنین است: بسم الله تعالی، حضرت آیت الله العظما امام خمینی دامت برکاته، با عرض سلام در رابطه با حکم اخیر حضرت عالی راجع به منافقین، گرچه این جانب کوچکتر از آنم که در این بار صحبتی بکنم، ولی از جهت کسب رهنمود و منباب وظیفه شرعی و مسئولیت خطیری که در تشخیص موضوع به عهده می باشد معذور می دارد که بر سر نفاق بودن یا پافشاری بر سر موضع منافقین تفسیرها و تحلیلهای گوناگونی می شود و نظرها و سلیقه ها بین افراط و تفریط قرار دارد که به تفسیر خدمت حاج آقا احمد عرض کردم و از تکرار آن خودداری می شود. من باب مثال در دسفول تعدادی از زندانیان به نامهای طاهر رنجبر، مصطفی بهزادی، احمد آسخ و محمد رضا آشوق با اینکه منافقین را محکوم می کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو، تلویزیون و ویدئو و یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطلاعات از آنها سوال کرد که شما که جمهوری اسلامی را برحق و منافقین را باطل می دانید، حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاه ها و غیر شرکت کنید؟ بعضی اظهار تردید و بعضی نفع کردند. نماینده اطلاعات گفت اینها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در راه نظام حق بجنگند. ایشان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستن به جبهه بروند منافقن؟ جواب داد حساب اینها با مردم عادی فرق میکنن و در هر صورت با رأی اکثریت نامبردگان محکوم شدن، فقط فرد اخیر در مسیر اجرای حکم فرار کرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاک و معیاری برای این امر مشخص فرمایید تا مسئولین اجرا دچار اشتباه و افراط و تفریط نشوند. حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان محمد حسین احمدی. رونوشت حضرت آیت الله العظما آقای منتظری مدظله. با رأی اکثریت نامبردگان محکوم شدند، یعنی برخلاف نظر حاکم شهر علیرضا آبایی و نماینده وزارت اطلاعات خوزستان روی اعدام آنها پافشاری کرده و عاقبت آنها را به قتل می‌رساندند. سید علیرضا آبایی به همراه شمس‌الدین کاظمی و محمد حسین احمدی شاهرودی و نعمت الله کفشیری مسئول سپاه دسفول و رئیس زندان یونسکو در مرداد 67 مسئولیت کمیته مرگ در دسفور را به عهده داشتند. حبیب بلوایه، گندمی، علی نادی خلف، عبدالحسین دعیجی نیز در انتقال زندانیان و اجرای حکم اعدام شرکت داشتند. این عده تحت عنوان هیئت عفو با زندانیان برخورد کرده و آنها را روانه جوخه اعدام می کنند. محمد رضا آشوق یکی از کسانی که توسط این دادگاه به علت آنکه حاضر نشدند با مجاهدین بجنگند به اعدام محکوم و در مسیر اجرای حکم اعدام موفق به فرار شد، در مورد چگونگی تشکیل دادگاه و مراحل مختلفی که پیش از اجرای حکم اعدام پشت سر گذاشتند توضیحات تکان دهنده‌ای دارد. او میگوید حدود 15 مرداد، که البته 8 مرداد صحیح است، گفتند روز سه‌شنبه ملاقات نیست و در این روز هیئت عفوی از طرف خمینی می آید برای تعیین تکلیف زندانیان. در آن روز جلسه‌ای در دفتر زندان تشکیل شده بود. ما را در گروه‌های 8 نفره به داخل دفتر می بردند با چشمان و دستان بسته و آنجا روی نیمکتی می نشاندند. لحظه‌ای برای سوال و پاسخ چشمان را باز می کردند. سوال این بود: جرمت چیست؟ آیا حاضری به جنگ علیه مجاهدین بروی؟ همین و بس. پاسخها فقط باید آری یا نمی بود، عف یا اعدام. تعداد ما بین 62 تا 66 نفر بود. در گروه 8 نفری ما به جز یک زندانی بچه سال بقیه حکم اعدام گرفتن. گزارشگر: به شما گفتن این سوال ها برای چیست؟ خیر، هیچ گونه توضیحی داده نشد. فقط گفتند مجاهدین در حال حمله هستند از طرف عراق. شما حاضری در ایهان ها بجنگید؟ حاضرید شهید شوید؟ فقط همین. گزارشگر: به شما گفتند که اعدامی هستید؟ مشخصاً اعلام نمی کردن. در همان یک دقیقه در دادگاه به محض اینکه ما به سوال رفتن و جنگیدن با مجاهدین جواب منفی می دادیم و یا می پرسیدیم که چرا اصلا هر کسی که به شما معتقد است باید برایتان شهید شود، این پاسخها را قبول نمی کردن و بلافاصله افراد لباس شخصی تقاضا می کردند که اسم این زندانی را در لیست بنویسند. منظور لیست اعدام بود. آشوق میگوید پس از پایان دادگاه ابتدا زندانیان را به دفتر دادستانی دسفول برده و در آنجا صدور حکم اعدام را به آنها ابلاغ کردند و سپس خواستاران شدند که وصیت خود را بنویسند. نیمه های شب محکومین به اعدام را با دو مینیبوس همراه با ماشین های سپاه و آمبولانس به پادگان نظامی ولیعصر کنار پل کرخه منتقل و آنها را مجبور میکنند که در حمام غسل کرده و با صدر و کافور خود را بشویند و کفنهایی را که آماده کرده بودند پوشیده آماده اجرای حکم اعدام شوند. جانیان سپس محکومین را برای اجرای حکم اعدام با دستهای بسته در حالی که کفن پوشیده بودند به میدان تیر منتقل می کنند. از زندانیان یونسکو تنها سه زندانی کم سن و سال به پروسه کشتار برده نمی شوند و آشوق تنها کسی است که جان به در می برد. او که نامش در کتاب خاطرات آیت الله منتظری آمده است در مورد چگونگی فرارش از مرگ می گوید: هنوز از منطقه پادگان بیرون نرفته بودیم. احساس کردم دستهایم چندان محکم بسته نشده. شروع کردم به باز کردن دستهایم. چشم بند را از چشمم برداشتم. صادق رنجبر و محمد انوشه دو طرف من نشسته بودند. به صادق گفتم من دستهایم باز است و میتوانم فرار کنم. صادق با ناباوری گفت پس منتظر چی هستی؟ برو معطل نکن. مینیبوس به خاطر وضعیت جاده آهسته میرفت. بلند شدم و اینکه حتی بیرون را نگاه کنم از پنجره مینیبوس خود را بیرون انداختم. دو مینیبوس حامل اعدامی ها و بقیه ماشین های همراه به صورت ستون تپه ماهورها را طی می کردند. منطقه جنگی بود. به خاطر عبور و مرور تانک های زنجیردار جاده ناهموار بود و به آهستگی حرکت می کرد. با این حال طوفانی از گرد و خاک همه جا را فرا گرفته بود و به راحتی چیزی دیده نمی شد. من فقط چراغ ماشین هایی که در فاصله 20 الی 30 متری از عقب می آمدن می دیدم. گرد و خاک تمام جاده را پوشانده بود. ساعت حدود 3 صبح بود و هوا کاملا تاریک. پنجره را پایین کشیدم و خود را تا آنجا که امکان داشت بیرون بردم، به طوری که کاملا از پنجره مینیبوس آویزان شده بودم. بعد با یک حرکت پاهای خود را جمع کردم و از پشت خود را به بیرون انداختم. پایم که روی زمین قرار گرفت بعد با صورت به زمین خوردم. درد تا مغز استخوانم نفوذ کرد. با سرعت تمام می دویدم. 5 دقیقه بعد به موانع سیم خاردار پادگان رسیدم. بدون معطلی از سیم بالا رفتم. قسمت هایی از دستم پاره شد که هنوز آثارش هست. از سیم ها پایین پریدم و به دویدن ادامه دادم. اکنون قریب 3 کیلومتر از سیم خاردارها دور شده بودم. ناگهان صدای شلیک مسلسلها بلند شد. ترفیع مقام آوایی پس از کشتار. آوایی که در این کشتار بزرگ نقش تعیین کننده داشت پس از پایان قتل عام مانند بسیاری دیگر از قاتلان ترفیع مقام گرفت. در حالی که محمد حسین احمدی شاهرودی به خاطر قرولوندهایی که کرده بود و به دیدار با آیت الله منتظری رفته بود مجبور به استعفا در بهمن 67 شد. بعدها در دوران هاشمی شاهرودی ستاره اقبال احمدی شاهرودی به خاطر عراقی بودن دوباره درخشیدن گرفت و وی دوباره به دستگاه قضایی پیوست. آوایی پس از کشتار 67 با حفظ سمت در دسفول همزمان دادستان انقلاب اسلامی اهواز نیز شد. وی در سال 73 و هنگام ریاست شیخ محمد یزدی بر قوه قضاییه قائم مقام رئیس کل دادگستری استان خوزستان شد و در دی ماه همان سال به ریاست دادگستری لرستان و سپس در سال 77 به ریاست دادگستری استان مرکزی رسید. در سال 83 وی توسط هاشمی شاهرودی به ریاست کل دادگستری اصفهان منصوب شد و در سال 84 رئیس کل دادگستری استان تهران شد و نزدیک به یک دهه در این سمت باقی ماند. وی در سال 93 به حکم صادق لاریجانی مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات شد و به همکاری با حسین علی نیری رئیس هیئت مرگ تهران پرداخت. وی در سال 94 معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور شد و در سال 95 با حکم روحانی رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور شد. بعد از فاش شدن حوادث بازداشتگاه کریزک، حمید درخشانیا قائم مقام آبایی اعلام کرد که آبایی 2 سال پیش از 88 پیشنهاد تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را داده بود، اما روابط عمومی دادسرای تهران ضمن تکذیب این سخنان صورت جلسه بازدید رئیس دادگستری استان تهران از بازداشتگاه کهریزک را منتشر کرد که در آن آبایی نوشته بود: شخص یا اشخاصی از نحوه رفتار ماموران شکایتی به این جانب اعلام و اظهار نداشتند. کمیته مجلس هم اعلام کرد که همه مسئولان قضایی از بالاترین رده از بازداشتگاه کهریزک مطلع بودند و اینکه برخی مسئولان قضایی طی مصاحبه‌هایی از خود سلب مسئولیت نمودند به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. نام آبایی در زمره 39 نفری است که از طرف اتحادیه اروپا به عنوان ناقضین حقوق بشر اعلام شده و ضمن آنکه داراییشان در اروپا مصادره شده اجازه ورود به این اتحادیه را نخواهند داشت. با این حال وی بین سالهای 85 تا 92 به عنوان یکی از اعضای عالی رتبه دستگاه قضایی نظام اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور پیدا کرده است. آبایی در 15 مهر ماه 88 در مراسم تقدیر از خدمات علی مبشری رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران و قاضی حداد معاون امنیت دادسرای انقلاب که از ناقضین اصلی حقوق بشر و مرتکبین جنایات بیشمار طی 3 دهه در اوین بودند، ضمن برشمردن خصوصیات قضات در دادسرا و دادگاه انقلاب گفت: صبور بودن و در میان راه دچار ضعف نشدن و راه گم نکردن، دخالت ندادن گرایش و سلیقه های سیاسی در تصمیمات قضایی و منطبق با موازین شرعی و قانونی تصمیم گرفتن از دیگر خصوصیات این قضات است. وی درباره علت و ضرورت جمع شدن این خصائل در قضات دادسرا و دادگاه انقلاب گفت: علت ضرورت جمع شدن این خصائل و ملائک نفسانی در قضاتی که در مقاطع مختلف به این پرونده ها رسیدگی می کنند این است که نحوه رسیدگی به این پرونده ها استعداد آن را دارد که عمر نظام اسلامی را طولانی یا خدایی نکرده کوتاه کند. قضاوت ناظران را نسبت به سیستم قضایی و جمهوری اسلامی ایران مثبت یا منفی کند و باعث افزایش اعتقاد مردم نسبت به اسلام یا منجر به دوری آنها از مبانی دین می شود.